بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی السجود، روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه 1384 مطابق با 29 محرم الحرام 1427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على احبابه اجمعین من الان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا من المجرمين منتقمون. البته همونطوری که مستحضری در این جریان اخیر و این حادثه دلخراشی که به دست و ایادی دشمن ها بود آمد در این ماه عذاب و در این ماه آتم، عذای دیگری و ماتم دیگری را آفریدند. واقعا این حرکتشون بسیار حرکت زشت، حرکت قبیح، حرکتی که عالم اسلام، نه تنها عالم تشیع بلکه عالم اسلام، بلکه اجازه بدید بالاتر، چون عنایت فرمودید که حتی مذاهب دیگر، ادیان دیگر هم این عمل محکوم کردن. این نشان میداد که دل هر انسان با وجدانی رو جریه دارد. حرکت ها هیچ این حرکتی که واقعا جمعه توجیهی نداره، یک حرکت بسیار وقیحانه. یه موقع دشمن در مقابل دشمن ما هم قرار میگیرن، خب زد و خورد میکنن، هر کدوم پیش بره پیش نره. این حرف یاده تو عالم دنیا، عالم عالم تدافع است و ضرب و زهر، اما این مثل یه بچه این پاشه بره این چیزی رو بذاره این کار رو، هنر این نیست. این ها خیال میکنه تصمیه ها تاشه و از خباست باطنی سوء سریده است. این ها نشان میده که وجدان انسانی ندارند این عمل ها. با این حرکتشون دلهای مؤمنین مسلمین، انسان با وجدان و جریه دار، مخصوصا بنده نظرم اینه که جراحتی که در دلهای ما واقع شد و مخزون شد از باب حزن نیست که به دل مبارک امام زمان سلام الله علیه هست. چون وجود مبارک آقا قطب عالم امکانه، ایشون هستن که وقتی محزون میشن دلها همه محزون میشن. یحزنون لحزننا و یفرحون. واقعیت اینه اگر میبینی دلها همه گرفته میشه و غمناک میشه، ریشش برمیگرده که وجود مبارک آقا دلگیر. این گونه حرکت ها نه تنها یک گناهه، گناه های زیادی برش باره. خیلی این تعطیل شدن این همه درس ها، این همه ضرر ها، این همه راه بیماری ها، مردم میدین چقدر ضرر های اقتصادی میبینن، چقدر ضرر های بودی میبینن، همه اینا به حساب اونا گذاشته میشه. این دست های استکبار جهانی سلسلهشون آمریکا از اسرائیل و صهیونیسم، خودشون هم حیالی میکنن بیشرف ها، خودشون کار رو میکنن و بعد هم میان محکوم میکنن. این هم یه سیاست کلک‌بازیه، خودشون هم میان عمل محکوم. این هم دست خودتون. درسته اگه وهابی هم داشته باشین باز محرک خود اونا هستن، اونا هستن که این امکانات رو به دست اینا میدن این حرکت رو میکنن. و این وهابی ها تازه الان نیستن، قبلا هم بودن. مسئله اینه که دست دشمنه. الله امیدوارم که برادران عزیزان روحانیون در درجه اول که رأس همه جامعه هستند و بعد طبقه مسلمی مؤمنی اهل شیعه، بلکه شیعه و سنی، همه انشاءالله دست اتحاد به هم بدن و این اتحاد ما باعث میشه که دشمن رو به یأس بکشونه، دیگه ناامید میشه، اون دلش میخواد هی آب و گلالود بکنه، شاید بتونه از این آب و گلالود ماهی برکنه. ولی امیدواریم خدا به حق محمد و آل محمد این آرزو رو به دور ببرد و خدا به حق محمد و آل محمد اسلام و اسلامیان و شیعه و تشیع رو پیروز بگرداند. در اصلش بگیم به قلب مبارک پرگرد امام زمان، هرچه سریعتر خدا اسلام اسلامیان را عزت و پیروزی مرحمت بفرماید. خب با اجازه از آیون و ضمن عرض تسلیت به شما مقدس حضرت شما عزیزان، امروز انشاءالله درس رو شروع میکنیم. امیدواریم که انشاءالله دیگه در آینده ما نظارگر این گونه حوادث نباشیم. به حول الله و عون الله تبارک و تعالی شروع میکنیم درس رو. بسم الله الرحمن الرحیم. البته با اینکه فاصله شده، ولی من اجازه بدید که من فقط یک روایت رو مرور برات بکنم براتون که سر رشته درس رو به نفع بگیرید. مرحوم شیخ رحمت الله علیه انصاری، من شیخ انصاری دارن آقایی نقل میکنن که روز شنبه که درس تشریح آوردن، ایشون اولی که درس شروع میکردن بعد از اینکه بسم الله و خطبه رو میخوندن، یک جمله در ابتدای درس ایشون به شاگردان میگفت و این جمله برای ما یه نوع تذکریه. ایشون میفهمند که الیوم الیوم کنت جاهلن بعد ما کنت عالما. آیون من امروز جاهلم بعد از اینکه عالم بودم. الیوم کنت جاهلن، الان جاهل هستم، بعد ما کنت عالما. یعنی دو روز تعطیلی پنجشنبه جمعه من استاد رو جاهل کرد، با شما شاگردا دیگه هم. یعنی واقعیت اینه ها، آدم خدا شاید آدم میشینه هی باید فکر کنی که مسئله چی بوده و کجا بوده و به چه صورت بوده و تا اون ترتیب مسئله میتونه تو ذهن بیادا. اجمالا ممکنه آدم بدنه بحث کنه، ولی میخواد توضیح بده که چیه نمیتونه بگه. اینه که من گفتم با اجازه آرون این حدیث رو فقط به عنوان مرور بخونیم و بعد اشکالاتی که شده میخوام امروز بیاری خدا اون اشکالات رو در قسمت هر سندش رو تمام کرده بودیم بعد به مطلبش. روایت اگه یادتون باشه، روایت عبدالله بن سنان داشتیم صحبت میکردیم، راجع به این روایت بود که عبدالله بن سنان روایتش داشت که سماع سجده رو واجب نمی کنه. سماع آیه عظیمه گفت سجده رو واجب نمی کنه. و متن این حدیث این بود، عبدالله بن سنان نقل میکنه عن الصادق علیه السلام عن رجل سمع السجده، شنید مردی که سجده را قرائت میکنه، تقرأ قال لا یسجد، فرمود سجده رو نیاره الا ان یکون منصتا لقرائته، مگه کسی که ساکت باشه به قرائت اون، مستمعا لها و قرائت رو گوش بده، او یصلی بصلاته، یا اینکه نمازی را با نماز او داره میخونه. که این گفتیم شاید عطف باشه به مستثنا یا عطف باشه به مستثنا من، از دو جور اشاره کردیم. او یصلی بصلاته اما ان یکون یصلی فی ناحیت و انت تصلی فی ناحیت اخرى، بازم فرمود فلا تسجد لما سمعت، بازم سجده نیار هر چه آیه رو میشنید. خب این روایت بیدی که نقل کردیم محضر مبارک بود که ازش استفاده میشه سماع سجده رو واجب نمی کنید. این وقت گفتن آقایون تمسک به این روایت کردن، عمده اینه، روایت دیگر بود با دعایی این کارش ندارد. و این روایت رو آقایون اشکال کردن از سه جهت، سندن دلالتن جهتن. فرمودن این روایت از سه جهت اشکال داره، یکی از نظر سند، سند روایت اشکالی داره پس بره کنار، یا دلالتش اشکال داره متنش بره کنار، یا از باب اصالت و جهتش ایراد داره یعنی طبیعیه بره کنار. با سه اشکال آیین خواستن این روایت رو تردش کنن، کنارش میذارن و بگن بگین عمل نکن. راجع به سندش و خب روز قبلی درسی ما مفصل صحبت کردیم، نظره از مرحوم آیت الله خمینی رو نقل کردیم، اشکال کردیم، نقل کردیم، جواب دادیم، تمام شد. مسئله سند به نظر ما اشکالی نداشت و گفتیم تا حد قابل اعتماده، اینو تمامش کردیم. حالا آمدیم درباره اشکالی که در متن روایت وارد کردن، گفتن این متنش هم اشکال داره که دلالتی باشه. خب اشکال در متنش چی بود؟ اینم اشکالش من نقل کردم براتون ولی دیگه به جواب نرسیدیم. اشکالی که در متن بود، یکی که ایشون فرمایند که داره در اونجایی که نماز جماعت داره میخونی، گفته که در جماعت صلات تالی تعبیر کرد. صاحب جهال میگه و صلات تالی، صلاتی که پشت سر هم دارن میایشن، گفته در صلات تالی سجده رو بیاره، اون سلی به صلاته. این رو صاحب جواهر زده به مستثنا، نبود مستثنا این بود که یا مستمع باشه، این زده به مستثنا، یعنی اینم نمازی که میخونه با هم میخونم سجده رو واجبه بیاره، سجده رو باید بیاره. اینجا معنای وجوب سجده است که سجده رو باید بیاره ولی سماع باشه، اسم دیگه نبرده، استماع سماع چیزی نگفته، ولی میشه که مطلقا واجبه فی صلات تالی. وقت اشکال کردن که چطور شد؟ مگه در نماز واجب میتونیم عظیمه رو بخونیم؟ در نماز واجب که نمیشه عظیمه خواه، این چطورشون این فرمایش کردیم؟ توجه داری؟ اشکال کردن که در نماز واجب که نمیشه عظیمه خونده بشه، بنابر اصح این طوریه. بیایی بگی که این شاید مراد نافله باشه، شاید در نماز نافله داره، بگی نافله که جماعت نداره. اگر مراد از نماز نافله باشه که لایجوز القدره فی نافلت غالبا، در نافله که قدره نیست، قدره یعنی جماعت اقتدا نداره که، توجه داری؟ پس این اشکال اینه که چرا اینجا رو گفته باید سجده بیاره. اشکال دوم این که این او یا سلی به کی برمیگرده؟ آیا به مستثنا برمیگرده یا مستثنا من برمیگرده؟ لا یسجد الا یکون مستثنا، یک، یا این که یا سلی یعنی لا یسجد به اونجا بخوره، این عطف به لا یسجد باشه نه عطف به مستثنا باشه. این گفتیم که مشکل بطلب چرا لازمه به تقدیره، این اگر بنابرای اینجا باشه باید یه تقدیری گرفته میشه بیاد و این خلاف اصله. اگر در اونجا باشه که مستثنا خوبه راحت صاحب جهال مستثنا بازه، ولی اگر بخواییم به مستثنا من بخوریم باید لا یسجد را که انه تقدیر دوباره بیاییم، بگیم لا یسجد و فی هذا المورد، این جمله تکرار میشه و این خلاف ظاهره. پس بهتر اینه که به همون مستثنا بخوریم، در مستثنا مضافاً به این که تو نماز جماعت که نمیتونه سجده نیاره، امام داره سجده میاره بنده وای نفسم سجده نیارم، اینکه منو نزدیکش این میرسونه که پس این عطفه به مستثنا، جماعت داره میخونم، امام جماعت داره سجده میاره من نیارم، حالا چه با مخالف چه با موافق فرق نمی کنه. پس برابری این باید عطفه به مستثنا باشه نه عطفه به مستثنا باشه. پس این تردید تقریبا جوابش داده میشه. حالا اون اطلاق اول چکارش کنیم؟ از این جهت که اون اسم اولی چکار باید کردیم؟ جوابی از این دادم چند تا جواب داده میشه. جواب اول این که صلات تالی ممکنه صلات با سنی باشه، حالا چرا شما حتما صلات با موافق میگیری؟ شاید نظر مبارک امام این باشه که با صلات تالی سجده رو بیار، یعنی اگر صلات نماز جماعتتون با اهل سنت داشته میخوندی و اونها آیه عظیمه رو خواندن، خب حالا آیه عظیمه رو خوندن، من که خودم آیه عظیمه رو نمی خوندم ولی اونا خوندن، ولی خودش هم داره قرائت به نفسه می خونه، چون در سنی ها پشتر شدن در قرائت خودش می خونه، ولی چون آیه عظیمه رو او خوانده و سنی داره سجده میاره، تو هم بیار دیگه، تو هم باید بیاری و مخالف. پس شاید مراد این اول سلی به صلاته منظور مخالف باشه، یه مخالف باشه که درسته در جماعتش هم باید بیاره دیگه، یه احتمال، یا نه اوم الموافق، امام هم نه شیعه است سنی هم نیست، شیعه است، خب شیعه است باز میاره آیه عظیمه ها، چرا؟ ممکن از علمایی باشه که جایز بدونه، ممکنه بعض علما بگن عظیمه در سوره آل عمران اشکال نداره، امام جماعت هم خواست بیاره بیاره، از کسی باشه که اصل خواندن عظیمه را در جماعت جایز بدونه، در نماز واجب جایز بدونه. حالا اگه با همچین آقایی بنده هستم چیکار کنم؟ آقا داره میخونه، سجده رو میاره، بنده هم کنترل بیارم میگه با اوتی دقیق همونی یا مع الموافق از کسانی که من یجوز و قرائت و لعظیمه، این هم امکان پذیره که جایز بدونه. با حال علل اصح شما میگه جایز بدونه، حالا یه قول دیگه میگه میشه، یا اینکه نه آقای امام جماعت بنده خدا نسیان بهش آرز شد، بیچاره بنده خدا یادش نبود، شروع کرد سوره خوندن سوره قرائت عظیمه رو. خب بعضی از آقایون ائمه جماعت ها مقیدن مثلا تو نمازشون سوره های متفاوت قرآن رو میخونن، مثلا یک سوره را دائمی میخونه، هر نماز یه سوره میخونه، یه سوره های قرآن رو میخونه. حالا به حسب تصاویه یادش نبود که این نماز واجبه، سوره عظیمه رو شروع کردن. حالا اگه عظیمه رو شروع کرد و آیه سجده رسید، خب سجده به جا بود، خب منم باید به جا بیارم دیگه. دیگه مراد اینجا باشه، کسی که عرض له نسیان، شاید منظور اینه که فرموده او یست شد و بگید که باید بیاره، کسی که امام جماعته، اینم امکان پذیره. یا نه امام جماعت معذرت با این مسئله رو نمیدونسته، ممکنه الان خیلی از طلبه ها هستن، ممکنه ازشون سوال کنید آقا عظیمه خواندن نماز چطور کنید، چکاری نداره سوره عظیمه، ممکنه ندونه میچنه مسئله رو نمیدونست و حالا خودش هم خواه و حالا خواند الحمدلله، حالا که خوانده آیه سجده رو باید سجده به جا بیاره دیگه. ارادت فرمایی چی میگم؟ شاید از این کسانی باشه که از بابی که عرض له نسیان از این باب باشه، یا از عرض له مسئله رو نمیدونسته. اینم سه سوره، پس یا سنی باشه یا شیعه باشه من یجوز، یا شیعه ای که عرض له نسیان، سه تا، چهارمی یه مسئله رو ندونه، اینم امکان داره اینجوری باشه. پنجم احتمال دیگه هم هست که شاید میخواد امام علیه السلام مسئله استماع رو مثال بزنی، نگفت منصتن او مستمع لها، این بیان منصتیت رو و استماع رو میخواد بگی، میگه مثل صلات در تالی، چون در صلات تالی نوعاً آیان مأموم استماع میکنن قرائت امام رو در صورت که جهرن بخونه، چون استماع میکنن حضرت میخواد انصاتش رو بگی، سکوت و استماعی که نوعاً در نماز تالی و جماعت هست از بیان مصداق باشه، سکوت را و استماع را به اون گونه باشد که در نماز جماعت داری. اگر اینم باشه که او یصلی به صلاته، بیان مستمعن باشه، یعنی مستمعن لها او یصلی به صلاته، یعنی همونطور نمونه ای که در نماز جماعت انسان سکوت میکنه، بنابراین این عبارت یصلی به صلاته نمیتونه مورد خدشه قرار بگیره برای دلالت حدیث، این نمیتونه. اولا حالا دندان رو جگر میذاره، همه این توجیهات رو بیز کنار، آقا بیز کنار بلش کن، حالا چی میخوای بفرمایید؟ حالا بعد این جمله او یصلی به صلاته رو نتونیم درستش کنیم، بگیم با مذهب و مرام شیعه نمیسازه، او یصلی به صلاته با مذهب شیعه نمیسازه، چون شیعه نباید عظیمه رو تو نماز بخونه. این اگر باشه مال اهل سنت به ما ربطی نداره، بگیم خیلی خوب این جمله حدیث رو نشه بهش عمل کنیم. نهایت الجواب اینه، این جمله حدیث از حجیت ساقط بشه. چرا؟ از بابی که ما شیعه نمیتونیم به این جمله عمل کنیم، این جمله حدیث پیش ما مقبول نیست. خب آیا اگر در یک روایتی یک فقره یک قسمت روایت از کار بیفته، از حجیت بیرون بره، نشه به او عمل کنی، بقیه فقرات هم نمیشه عمل کرد، بقیه روایت هم از کار میفته؟ نه، چرا از کار میفته؟ همونی که نمیشه بهش عمل کنی از کار میفته دیگه، بقیه که از حجیت ثابت نمیشه که دقت برمونده. ما که اینشو نمیخواییم، ما اون جمله رو میخواییم که فرموده لا یسجد در سماع الا ان یکون منصتن لقرائته. این ما میخواییم، اینش که ثابت نشده از حجیت که این جمله ثابت نشده. پس این روایت از نظر تمسکی به او قابل استدلاله و این جمله یصلی به صلات ضربه این مطلب ما نمیزنه، یا با اون احدت توجیهات گفتیم یا این که الان من براتون بیان کردم. اینا برای پس این روایت از نظر دلالت هم و این نیست بشه بهش عمل بکنه. دقیق فرمودی میمانه در مسئله جهت روایت که آیا این حمله بر تقیه بشه یا نه. در این که حمله بر تقیه بشه، دو شخصیت بزرگ عالم اسلام و تشیع از علمای بزرگوار ما این روایت حمله بر تقیه کردن. یکی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه است که از بهار بر اون مجلسی در بهار این روایت حمله بر تقیه کردن، یکی هم مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه، ایشون هم حمله بر حدی گفته تقیه باشه. فرموده بد نیست این حمله بر تقیه باشه. جهت این که حمله بر تقیه شده دو جهت داره، دو علت داره این که حمله بر تقیه باشه. دو علت چیه؟ یه علت اینه که عده‌ای از مذهب عامه همینه، عده‌ای از مذهب عامه قائلن به این که در نماز جماعت عزیمه خوانده بشه و سجدرم در سماع وجوب نداره. زن در نماز جماعت اگر خوندید و سجده آیه عزیمه رو شنیدید نمیخواد سجده رو بیانید، سماعش سجده رو واجب نمیکنید. یه عده از اهل سنت قائل به عدم وجوب هستن که میگن وجوب نداره سماع سجده. این روایت هم مطابق با اونهاست که بگیم سماع سجده وجوب نداره، ولی در قبال یه دست دیگر هم میگن سجده وجوب داره. دست دیگر از مذهب عامه میگن سجده وجوب داره. خب بیاییم بگیم چون این مطابق با فتوای عامه هست، بنابراین این حمل بر تقیه میشه. اینی که آمده روایت این طور بوده گفته سماعش سجده وجوب نداره، این محمول علی تقیه. یک جهت. جهت دیگری که بشه برای تقیه هم کنیم در خود آوردن سجده است. شاید اینو من درزی کنم که شاید خود آوردن سجده، حالا اگر در نماز واجب قرائت مسلمی اقتدا کرده به امام و امام آیه عظیم الخان سجده هم به جا بیاره، یا دیگه سجده رو جا نیاره بجاش ایما بیاره، یومی ایما هم ما شیعه عقیدمونه که در نماز فریضه ایما به جا بیاره نه سجده. ولی این روایت داشت میگفت نه و یصلی او یصلی به صلات سجده به جا بیاره. این سجده به جا بیاره با مذهب سنی میسازه، با ما نمیسازه. سنیایی میگن، اما شیعه نمیگه تو نماز سجده رو بیار. چرا؟ لعن السجده تو زیادتون فی المکتوبه، امام میگه سجده زیادی در مکتوبه است. پس بگیم شاید وجه حمل این روایت و تقیه از باب این که مشتمل بر وجوب سجده است در نماز جماعت اگر آیه عظیم خونده بشه، زیرا اینکه شیعه قائل به ایمان نمی‌سازد. این وجهی که میشه حمل بر تقیه کرد، ولیکن جواب از تقیه داده شده که اینجا نمیشه روایت حمل بر تقیه کرد. چرا؟ برای که اولا عامه همه شون قائل نیستن به اینکه سماع وجوب نداره. عده از اهل عامه میگن سماع آیه عظیمه سجده رو واجب میکنه. اسماشون رو من نوشتم اینجا، اسمای علمای عامه‌ای که میگن سجده واجب میشه. عده‌ای که گفتن سجده واجب میشه با سماع یکی ابو حنیفه است و ابن عمره سعید ابن جبیر و نافع و اسحاق، و اینا از اهل عامه هستن که همشون قائل به وجود سعیده، که مرحوم علامه در تذکره اسامی این افراد را گفته و گفته اینا کسانی هستن که آیه سماع آیه عظیمه را سجده را واجب میدونن، و اگه اینا واجب بدونن خب اینا با معاشر یکی میشن که دیگه دیگه طوری نیستیم، بس منوش اینا داریم. و چه اینکه این روایت خود سید عبدالله ابن سلام معموله به اصحاب ماست، اصحاب به مضمون این روایت عمل کردن، عمل کرده باشن که دیگه معنی نداره حمله بر تقیه، این روایت معمول بهه. خیلی خود، پس بنابراین با داشتن اخباری که میگه سما سجده رو واجب میکنه اولا خوندید، با این روایت و روایت دعایم که میگه سما سجده رو واجب میکنه، این دوتا روایت ها با هم تعارض افتاد، با هم تداخل تعارض میشه. برای خاطر همین معارضات که نمیدونیم آیا بگیم سجده سما سجده رو واجب میکنه به اون روایت ابی بصیر رو کیه که قبل خوندیم، یا واجب نمیشه به روایت عبدالله بن سلام و دعای مسلم، رو اجل همین معارضات همین شبهات میبینیم که مرحوم صاحب مداره رحمت الله علیه قائل به توقف شدن، فرمودن که من اینجا فتوا نمیدم آیا واجب سجده استماع یا واجب نیست، من متوقفم. بلکه نه تنها ایشونی حرف زده، بلکه مرحوم علامه در مختلف شیعه هم ایشون هم قائل به توقف شده، ایشون بوده منم بعد با این طرف ایشونی نمیدم، عجب لایله داره زیاد میشه یا آن میگه. بلکه علامه در منتها از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده تردد رو که شیخ طایفه هم فرموده نمیدونم چی کار کنم، مرددم آیا سماع واجب میکنه یا نمیکنه، بعد شیخ فرموده احوته الوجود، احوت اینه که واجب، راست میگه، احتیاجش که در اینه، احوته الوجود یه احتیاط به نظر من این که واجب باشه سجده رو بیارید. دقیقا خیلی از علمای ما هم که متأخرین در عربه حاشیه زدن، در عربه چون مرحوم سید در عربه میگه از هر اینی که واجب نباشه، علما خیلی که حاشیه زدن، یه عده گفتن الاحوت و الوجود، بعضی گفتن الاحتیاط لا یترک، مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه میگه این ازهریت بی خوده، مرحوم سید ابوالحسن رحمت الله میگه ازهریت بی خود میگه، نه خیر آقا، مثل این که خلاصه مسئله خیلی صاف نیست، علماء متأخرین هم خیلی ها قائل به احتیاط وجوبی شدن که در سماع هم سجده رو بیاری. این هم فرمودید که خود حقیر هم در عرقه همین نکتر اشاره کردید که سجده احتیاط واجب اینه که بیاره در سماع، ترک نکنه، مثل همین عزیزانی که اسماش میگونه، و علتش هم همینه، از باب اینکه مسئله خیلی صاف نیست، دم نمیدونه که واقعا میتونیم به این اخبار دست برداریم از روایات وجود یا نمیشه، مشکل در همین مقیداتشه. ولی اون که اگر چنانچه قدرت بر این مطلب داشته باشیم و این روایت صحیح عبدالله را اگر صحیح بدونیم این درستش کنیم و واقعا تعارض بیفته بین اینها و بین اونها، تعارض بیفته یه موقع قائلی به تقیید میشی خیلی خوبه، یه میگه اینا خاصه اونا عامه تقییدش میدنه خیلی خوبه، یه موقع این است که ما بیاییم میگیم نه تقیید نباشه، چرا؟ حالا اینم آقایون عنایت دارید در علم اصول هم گفتن شما تا البته خیلی زیاد همه جا بیان نمیشه، رو پاهای خود کمتر ممکنی بسه سمع موارکتون رسیده باشه، حالا من بگم بهتره این به سمعتون برسه، در باب اطلاق و تقیید آمخاص اینم دارن آقایون در اصول، که همه جا آیا خاص مقدمه بر عامه یا نه؟ چرا میگن؟ چون ملاک تقدم خاص بر عام چیه؟ از حریت باری کلا، چون ملاک از باب از هر بودنه. حالا اگر یه جایی دیدیم عامه از هر شد، از حریت در طرف عام بود، آیا در اینجا جا باز خاص تقیید میزنه یا نه؟ یا شک کردیم عام از هره یا خاص از هره؟ نتونستیم احراز کنیم که ایهما از هر. اینجا دیگه تخصیص بدنیم یا باید بریم به عالم معارضات جلو بیاریم؟ دقت داری چی میگم؟ اگر بگیم ندونیم از هر کدام عام از هره یا خاص از هره، یعنی چون نمیدونیم، پس هر کدام به همدیگه عرض اندام میکنیم، یکی از دو با هم دعوا میده، این میگه من، اون میگه من. خب قاعده تا باب تعارض میاریم جلو. تعارض چی میشه؟ میگیم حالا که با هم در جنگ و جدالید، هر دوتون برید کنار، با وجود برید کنار، ما هیچ کدوم توی نمیدیم. مثل یه وجودی که گاهی جایی که ورسه ها با هم دعوا میفتن، دولت میگه بابا جان حالا که دعوا افتید خوش به حال خودم، من پولا رو همه رو من برمیدارم، شما به هم دعوا دارید راحت. حالا قضیه اینجا اونجوری بگیم، حالا که با هم دعوا کردید، حالا که با هم کنار نمیایید، پس هر دوتون بیایید کنار، هر دو روایت بذاریم کنار، برید داری که چی بگیم؟ خب بگیم چی میال خونه ما چطور اصل دارد داریم دو تا دارد اینجا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میر سر اصل برای، یعنی چه نمیدونیم آیا سماع آیه عظیمه واجب میکنه سجده یا نه؟ دلیل که نداریم، اون دلیل تساقط کردن با هم دیگه، تساقط میر سراغ آده اصل اصل و عدمان میجون اصل میشه اصل برای دقیق کمید چی بخواب بگم؟ اگر از باب تعارض بیاری جلو، رو از هر ظاهر نداریم کدوم از هر کدوم ظاهرن، باب تعارض تساقط باد مرجع اصل براحت میشه، بادم نتیجه عدم وجوده. دقیق داری چی میخوام بگم؟ بیشتر عدم وجود چرمیش بیشتره، حالا یا از باب از هریه یا از باب اونجه. بله دیگه عرض کردم فقط همون جنبه احتیاطی، همون که همون شیخ خصوصی، چیز دیگه نداریم در مسئله. من دیگه همه وجود رو براتون محضر بی قدم داشتم. پس بنابراین فوقش خیلی بخوای مماشات کنیم با آقایون، احتیاط نکنید که هیچ اشکال نداره، ولی فوقش احتیاطی همون که احتیاط میکنه، اصلا رای دیگه ای نداریم دیگه. این مسئله برای حالا اینجا به یک چاله افتادیم، آیا یه محبتی کنید ما را از این چاله نجات بدید؟ خدا انشاءالله پدرتون رو بیاموزه، چرا خدا ما رو کمک کنید. به چه چاله افتادید؟ چاله اینجا افتادیم اینه که حرف صاحب جواهر اگه بپذیریم، صاحب جواهر بیاد میگه سما سجده وجود نداره، صاحب جواهر میگه سجده در سما وجود نداره، خدا پدرش بیاموزه. حالا برفض ما حرف صاحب جواهر قبول کنیم، بفرز بپذیریم، یا بگیم سما آیه عظیمه سجده رو واجب نمی کنه، خب آیا مستحب می کنه یا نه؟ آیا سجده در سمایش مستحب بیاریم یا نه؟ این چطور؟ استحباب داره یا نداره؟ صاحب جمعه میگه که استحباب، معذرت می خواهم، من استحبابش هم مشکل دارم. یاره مستحب من باشه سجده آوردن؟ چه دلیل داری که مستحب سجده؟ استحبابش هم مشکله. چرا؟ برای که شما وقت ادله استماع رو که میگفت سجده واجبه آمدید گفتید این استماع تخصیص خود و سماع رو بیرون کردید، گفتیم عدله اجتماعی رو نمیگیره، و اگه گفت نمیگیره عدله اجتماعی وجوب سجده نگیره. سماع مستحبه چه دلیل دارید؟ دلیل بر اثباتش چیه؟ عدله اجتماع که نگرفتی که، وقتی نگرفت سماع رو بیرون کردید شما دیگه، در سماع که دیگه نداریم سجده. امام گفت لایست شد، امام در اومد گفت لا یست شد، نه یست سجده کرده، در سما همین روایت صحیح عبدالله بن سلام گفت لا یسجد، سجده نکنه اصلا، لا یسجد کعبه. و شما به حال دیگه سجده مستحبه، چه دلیلی داره برای سما؟ صاحب جوابی میگه به نظر من با تخصیص زدن اون احادیث استماع دیگه دلیلی بر اثبات سجده نداریم که مستحب باشه. اللهم الا ان یغال، خودش این خدا رحمت کرده گفته اللهم الا ان یغال، مگر شما از این را بگید یا بگید اصل رجحان سجده که بل اتفاقه، خود سجده رجحان داره این که بل اتفاقه. چرا؟ این خشوعه، خضوعه، این که مسلم مسلم خودش خوبه، امران محبوب. منتها این سجده که محبوبه در استماع در قرائت با منع من ترک که ترکش هم نکنه، این واجبی، اما در سماع دیگه منع من ترک نداره، ولی که اصل میگه اشکال نداره ترکش کنی. از این راه وارد میشیم بگیم اصل رجحان متفقون علیه، درست در استماع و قرائت به زمینه منع من ترک وجوب علیش دارد، در استماع منع من ترک نداریم ولی که اصل قرائت رو اینا داشتیم، پس بنابراین میشه چی؟ مستحب که انسان سجده رو به جا بیاره. یه راه جمع، راه دیگه باشه فردا براتون بگم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.